Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد شاكرين خداي متعال را كه حيات و توفيق عنايت كرد ادامه مبحث موضوع شناسي را در محضر شما افاضل ارجمند باشیم انشاءالله. چون بنا شده که ادامه مباحث سال قبل را ما پی بگیریم، محور در حقیقت هفتم و از طرفی هم جمعی از افاضلی که ملحق شدن به ما و در محضرشون هستیم مباحث گذشته را بنا بوده مرور کنن و نمیدونم مرور اندقتن و عرض شود که مطالعه یا مباحثه در بارش داشتن یا نه. من در ظرف چند دقیقه گذری میکنم بر آنچه گذشته تا منتهی بشیم با ذهن آشناتر به ادامه بحث. عرض کردیم که موضوع شناسی قبل از این در حوزه علمیه ها در هیچ دوری از ادوار تاریخ مطرح نبوده به عنوان یک فصل مستقل، لااقل فضلاً از دانش مستقل. به سبیل گذرا اصولیین در مبحث استصحاب که یکی از شرایط استصحاب عبارت از اتحاد موضوع در قضیه متیقنه سابق و مشکوکه که موضوع باید واحد باشه، اگر موضوع حکم دو چیز بود به اتفاق همه استصحاب جاری نیست، در اونجا یک گذری کردن در این حد که مرجع تشخیص موضوع آیا عقل است یا عرف است یا ظاهر دلیل، و مشهور قائل شدن به این که مرجع تشخیص وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه عرف است. ولذا بر اساس این مبنا اگر کشمش در روغن غل بخوره یا در برنج، بعد شک کنیم ما آیا حلال یا حرام، اونایی که این مبنا را اختیار کردن فرمودن کسی حق نداره بگه کشمش یک روزگاری که انگور بود اگر میگلید به مجرد گلیدن حرام میشد و مصداق صحیحه زراره العصیر عصیر العنب اذا اصابته النار تحرم. حالا هم که کشمش شده بگیم که زمان سابق اگه غلیان می داشت اون زمان که انگور بود حرام می شد، حالا هم استصحاب می کنیم اون حرمت را. این را نپذیرفتن به استناد این که موضوع حالت سابق انگوره، موضوع حالت لاحقه زبیب و کشمیشه، کشمیش ولو اقلا همان انگور دیروزه، کشمیشه امروز انگور دیروزه، ولی عرفاً اینها را دو چیز می دانن و چون دو چیز می دانن پس موضوع تغییر کرده، پس استصحاب حرمت نمی شود کرد. علاوه بر این که یک شبه دیگری هم داره که این استصحاب تعلیقی است، به خاطر این که این در حالت سابقه این چیش میشه غلیانش فعلیت که پیدا نکرده، به سبیل قضیه شرطی اگر غلیان میافت حرام میشد ولی نیافت که، پس در حالت سابقش هم قضیه حرمت العنب المغلی به سبیل قضیه تعلیقی بوده که اگر غلیان میافت حرام میشد ولی نیافت که. غرض این که به سبیل گذرا اونجا یادی کردن از این که مرجع تشخیص عرف هست یا نه، اونجا یه اشاره کردن این هم نه همه برخی که در سال قبل گذشت. ما به فضل الله تعالی و به اذنه بران شدیم که یک مدتی من تأمل می کردم که موضوع شناسی در حد و قامت یک علم هست به عنوان یک علم مطرح بشه یا نه. بالاخره بعد از تأملات بسیار زیاد و با در دست داشتن موازینی که تو بحث خارج اصولمون بحث کردیم از شود که بر این شدیم یا و به این منتهی شدیم که می شود موضوع شناسی را به عنوان یک دانش برای اولین بار در تاریخ علم، اینا حالا ذهنتون جایی نره ها، از موضوع شود در بحث اینا گاهی آدم مجبوری تعبیراتی بگی، آه شما نگید که آقای عاشق میخواد ادعای چنین و چنان بکنه اینا. بله، برای اولین بار در تاریخ علم موضوع شناسی را ما به عنوان یک علم مطرح کردیم، ولی نه اینکه بگیم ها موضوع شناسی علم است این فوری علم بشه، بعد کسی بگه علم نیست و یا همه حوزه مثلا بگن علم نیست این علم نشود. عرض کردیم علم شدن هر چیزی ضابطه داره، ضابطه این که یک رشته علم بشه اینه که رؤوس ثمانیه لااقل شش تاش را داشته باشه، یک تعریف، دو موضوع، سه مبادی تصوری، چهار مبادی تصدیقی، پنج عبارت است از مسائل و دیگری عبارت است از غایت و از موضوع شد غرض. این چند چیز را باید داشته باشه و به اذنه و به فضله تعالی ما اینا را در سال قبل هم تعریف کردیم، چندین بحث داشتیم در محضر افاضل محترم به یاد دارن، تک تک اینها را بررسی کردیم، اصلا یعنی چه تعریف العلم، مسائل علم یعنی چه، مبادی یعنی چه، مبادی تصوری با تصدیقی فرقش چیه، غرض و غایت فرقش چیه، موضوع معنیش چیه، اینا همه را بررسی کردیم و بعد تطبیق کردیم بر موضوع شناسی. تعریفی که ما از موضوع شناسی ارائه دادیم این شد موضوع شناسی علمون یعرف بهی متعلقات الاحکام الشرعیه و موضوعاتها العرفیه. کلمه العرفیه را گفتیم قید برای هر دو، هم برای متعلقات هم برای موضوعات. علمون یعرف بهی موضوعات الاحکام متعلقات الاحکام و موضوعاتها العرفیه، یعنی متعلقات عرفی و موضوعات عرفی مفهوما و مصداقا. یعنی علم موضوع شناسی علمیست که به وسیله او ما اون دسته از عناوینی که در ادله شرعیه به عنوان متعلق عرض شدن، متعلق یعنی عمل فعل، یا به عنوان موضوع عرض شدن چه از نظر مفهوم، مفهوم شناسی و چه مصداق شناسی، این علمه. و گفتیم اشبه العلوم به علم موضوع شناسی علم رجاله، علم جغرافیات، علم رجالم علمیست که یعرف و بهی احوال و رجال اسناد الحدیث ولو به صورت جزئی. حالا اینا تفصیلاتی داره، اگر اون مباحث را حتما یعنی نمیشه کسی در موضوع شناسی ورود پیدا کنه اون امهات مباحث را. این یه گذری بود کردیم، محورهای مباحث را از این قرار مطرح کردیم. عرض کردیم که اولین محور ما در موضوع شناسی عبارت بود از تعریف دقیق از موضوع. موضوع در موضوع شناسی یعنی چه؟ عرض کردیم 8 موضوع داریم ما. در 8 عرض شد که مورد و موضوع در موضوع شناسی، موضوع شناسی غیر اونهاست. 1 موضوع در موضوع العلوم. نمیگن هر علمی موضوع داره؟ این موضوع یعنی چه؟ گفتیم عبارت است از اون محور اصلی که یعرف فیه عن عوارضه الذاتیه. اولی کفایه خوندی موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارضه الذاتیه، تعریف از 1000 سال پیشه در شفای و منطق جناب بوعلی آمده و بعدیها هر شبت که دنبال کردن. مرحوم آخون یبحث فی عن عوارضه الذاتیه رم به دنبالش گفت ای بلا واسطتن فی العروض. راز این را گفتیم که چرا گفته بلا واسطتن فی العروض، برای اینکه اگر عوارض ذاتی را به معنی ذات را به همون به معنی ماهیت شیء و جنس و فصل بگیریم، در علوم اعتباری جنس و فصل این حال نیست که در اینجا حجیت برای خبر واحد که ذاتی نیست. اگر اینجور بود که از اون جدا نمی شد، مورد بحث نمی شد. لذا اونجا گفتیم راز این که مرحوم آخون گفته ای بلا واسطه فی العروض برای این جد آورده. حالا نکاتی داره، ما اگه وارد این را بشیم باید 2-3 شب همین کلمه را توضیح بدیم. از شبت 2-3 جلسه بحث را. دوم موضوع در مقابل متعلق. متعلق عبارت از اون عملی که حکم روش رفته. موضوع به تعبیر مرحوم نائینی عبارت شد از متعلق المتعلق. مثلا در اکرم العلماء حکم وجوبه، متعلق اکرامه اون عمل. این اکرام که متعلق وجوبه به کی تعلق میگیره؟ به علماء. لذا به این العلماء هم موضوع میگن هم متعلق المتعلق، چون تعلق داره علماء به اکرامی که اون اکرام متعلق الحکم. تعریف مرحوم شهید صدر هم عبارت شد از موضوع، عبارت شد در مقابل متعلق هر اون چه که در فعلیت حکم دخیله. هر حکمی فعلیتش به فعلیت موضوعشه و اون وقت همه چیزایی که در فعلیت دخیلن همه را میگیره، مکلف، عاقل، بالغ، دخول الرحم برای نماز الی آخر. از شود که دیگری سومین موضوع در اصطلاح منطقی ها که مقابل محمول بود. چهارم موضوع در اصطلاح فلسفی ها که مقابل از در تعریف جوهر و عرض عصد شده، گرفته شده، عصد شده. جوهر عبارت از الموجود و لا فی الموضوع، عرض عبارت از الموجود و فی الموضوع. و معنای موضوع اینجا یعنی محل. جوهر اون موجودی است که نیاز به موضوع نداره، یعنی به محل، مثل جسم، عقل، نفس. و عرض موجودی است که فی الموضوع، یعنی در محله، مثل رنگ وجودش بدون محل ممکن نیست. و همینطور عوارض اعراض نهگانه. عدد از اعراض، عدد بدون معدود نمیشه که. 4 اگه بخواد وجود خارجی پیدا کنه نیاز به معدود داره الی آخر. پس یکی هم موضوع در اصطلاح فلسفی، فلاسفه. دیگری عبارت بود از موضوع در علم حدیث. حدیث موضوع یعنی حدیث مجعول، حدیث مجعول، حدیثی که جعل شده و ساختگیه. اینم باز یک معنای موضوع بود. عرض شود که باز موضوع در اصطلاح لغوی ها که به معنی عرض شود نهاده شده، اگر با ان متعدی شد بشه به معنی مرفوع، به معنی موضوع انها یعنی مرفوع انها. اینا اصطلاحاتی بود که مطرح شد و عرض شود که گفتیم موضوعی که در و یکی هم موضوع به معنی مصداق، شبه موضوعیه یعنی مصداقیه. اینم ششم هفتمی بود، عرض کردیم موضوع در دانش موضوع شناسی که ما تأسیس کردیم به هیچ یکی از این معانی نیست. موضوع در اینجا در مقابل حکمه، موضوع در مقابل حکم، موضوع مقابل حکم. هر حکمی در مقام جعل نیاز به موضوع داره. موضوعی که ما اینجا ازش بحث میکنیم مقابل حکمه، نه به معنی مصداقه، نه به معنی متعلقه، نه به معنی موضوع اصولی مقابل متعلقه، نه به معنی اصطلاح علم حدیث به معنی مجهوله، نه به معنی اصطلاح منطقی موضوع مقابل محموله، نه موضوع به معنی الموجود فی الموضوع به معنی محله. به هیچ یکی از اینها نیست معانی، بلکه موضوع به معنی آن عنصر و عنوانی است عرفی که یا در متعلق حکم عکس شده یا در موضوع به اصطلاح اصولی. ولی ویژگیش اینه که از عناوین عرفی هست. مثال های قرآنی براش زدیم، روایی زدیم براش، از موضوع شود که مثل حداد گفتیم زنی که شوی او از دنیا رفته باید 4 ماه عده نگه داره. یکی از وظایفی که در این مدت داره حداده، بر او واجب است حداد. حداد یک مفهوم است عرفی متعلق حکمه به اصطلاح اصولی، ولی از عناوین عرفی است. این داخل در موضوع شناسی ماست، ولو در متعلق حکم عکس شده. و در عرف حداد را معنی می کنن اجتناب از هر آنچه که زینت شمرده می شود. زن در طول مدت عده وفات باید از زینت چه در لباس و چه در آراستن و این نظیر اینها اجتناب کنه. و همچنین از موضوع شود موضوعاتی که اینا در متعلق بود یا در موضوع حکم افشده، مثل حرمت علیکم الدم، دم موضوع برای حرمت و المیته، یا آیه شریفه یحرم علیهم الخبائث که تو خیلی از کتب فقهی هم متاسفانه نقل کردن کما فی قوله تعالی، خیلی نه حالا بعضی، حرمت علیکم الخبائث. ما آیه به نام حرمت علیکم الخبائث نداریم، آیه اینه و یحرم و تبع النبی الامی تا میرسه به اینجا که یحرم علی یحلل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. عنوان خبائث موضوع حرمته، این حقیقت شرعی نداره، عنوانیست عرفی، این مندرج در بحث ماست و هاکذا. خب پس بنابراین موضوع تعریفش این شد، موضوع در دانش موضوع شناسی به معنی مصداق نیست که تو بعضی نوشته ها و اینها معادل مصداق گرفتن. موضوع اینجا مقابل مصداق نیست، بلکه یک معنایی داره که یکی از اقسامش مصداقه. موضوع عبارت از هر آن عنوانی که در لسان دلیل یا در متعلق حکم عکس شده و از عناوین عرفی است، یا در موضوع حکم به اصطلاح اصولی عکس شده که فعلیت حکم بر آن متوقف است و از عناوین عرفی است. این معنای موضوعه. موضوع به این معنا شناختنش دو شاخه داره، شناختن مفهوم موضوع و شناخت مصداق. پس موضوع شناسی دو شاخه دارد، مفهوم شناسی، مصداق شناسی. حالا از باب نمونه یکی از اون ده مثالی که عرض کردیم از موضوع شود اشاره کنیم. مثلا در روایات آمده حیوان البحر حرام، ما عدا روبیا و سمک الذی له الفرس. حیوانات دریایی حرام است غیر از میگو و غیر از ماهی که فلس داره. این مابقی حیوانات همه حرامن به نظر ما امامیه. البته برادران اهل سنت همه حیوانات دریایی را غیر از کلب دریایی حلال میدانن، بعضیشون مالکیان یا حنفی همون را حلال میدانن. حالا کار نداریم به این مبانی کذا و کذای اینها. شما وقتی میخواید فلس را در این حکم در این روایت عبارت از چی؟ حلیت. موضوعش چیه؟ سمک. سموک جمع سمک، سمک موضوعه. چه سمکی؟ سمکی که فلس داره. شما در مورد فلس وقتی وارد موضوع شناسیش میشی دو محور را باید بررسی کنی. یک این که مفهوم فلس یعنی چه؟ دو این که مصداقش در خارج الان چیه؟ به لغت و دل لغت میری، از قدما العین جناب خلیل مجمل اللغه ابن فارس عرض شود که سعاه اللغه جوهری و مصباح المنیر فیومی تاج العروس زبیدی لسان العرب ابن منظور قاموس اللغه فیروز آبادی، اینا را بررسی میکنید درباره واژه مفهوم شناسی فلس. این یک محور موضوع شناسیه. میگن فلس عبارت از الورق، اون ورقی که بر روی گرده ماهیست، یا جلدون علی سمک. بعضی تعبیر به ورق کردن، بعضی میگن معروفون، میگن همون چیزیه که در عرف شناخته شده، یک لفظی گویاتر از این پیدا نکردن. این شد موضوع شناسی فلس در مرحله مفهوم. اما مثلا میخواید بشناسیم اوزون برون آیا فلس داره یا نه، نمیدونم کوس ماهی فلس داره یا نه، شیر ماهی فلس داره یا نه، این دیگه نیاز دارد به این که وارد عرصه میدانی بشی بررسی کنی ببینی. که اون وقت اینجاست که نظریه کارشناسا هم مطرح شد. پارسال این را مطرح کردیم، امشب هم ادامه بحثمون وارد این بحث جدید خواهیم شد که نظر کارشناس که میگه من تلسکوپ میگذارم زیر این پوست یک چیزی میبینم مثل دندون فرو رفته روی پوست، آیا به این فلس میگن یا نه؟ کارشناس میگه به نظر من این فلسه. ولی مرجع تشخیص مصادیق را گفتیم عرفه، نه کارشناس متخصص. پیش عرف صیادا که میرن میگن پوست کوس ماهی را ما باش سنباده است، باش استفاده سنباده میکنیم، کشتی و قایق را باش میساییم و به او هرچی بگید که زیر این پوسته یک چیزی هست این دندون فرو رفته، ما به این میگیم که فلس. میگه حرفا چیه میزنی تو؟ ما فلس را پولشی میدانیم که روی گرده ماهیست، با یک ناخون میزنی کنده میشه، ما به این فلس میگیم. اینجا هر موضوع، حالا داستان کوس ماهی و موضوع شناسی و اینهاش اینجا کارهای انجام شده، اینها به نتیجه نرسیده، آخرش هم همون نظریه عرفی را دفتر آقا و مقام معظم رهبری حفظه الله آقایون دیگه و اینها نظرشون موافق با همون شد. در هر صورت این میشه موضوع شناسی. یکی در بعد از شبت که مفهوم شناسی، دیگری در محور مصداق شناسی. نمونه دیگر استحاله یک عنوان نیست فقهی و موجب تبدل موضوع میشه. مفهوم استحاله چیست؟ این مربوط میشه به موضوع شناسی. بعد از این آیا استحاله عبارت از تغییر اسم یا تغییر صورت نوعیه؟ این بین فقها ها مورد اختلافه. مشهور میگن استحاله عبارت است از تغییر صورت نوعیه. لاشه حیوانی که در نمک انداختن اونقدر نمک نفوذ کنه در تار و پود این که همش بشه نمک، بگن این شده نمک و صورت نوعیه عوض بشه. بعضی میفرمان همین که اسم عوض شد کافیه. خب این موضوع شناسیست در مرحله مفهوم شناختن مفهوم. اون وقت اگر یک چیزی را ما کارایی روش انجام میدیم تحولاتی، اسم عوض میشه ولی صورت نوعیه عوض نشده، این را مشهور میگن کافی نیست. این در مرحله مفهوم شناسی. در مرحله مصداق شناسی الان ژل‌هایی که از خارج میاد برای ما و اینا را از استخون گاو عمدتا یا خوک میسازن خوردنش حلال یا نه، خیلی این بحث مهمه ها. یعنی خورد و خوراک مردم ارتباط داره با خورد و خوراک مردم. از شرط که ژلی که از خارج میاد از استخون درست میشه، خمیره اصلیش استخونه. استخون اگر از میته بود از بزرگ شود، حالا به نظر بعضی مثل مرحوم امام میگن استخون میته طوری نیست، اگر آب کشیده بشه و اینا اشکال نداره خوردنش، ادهی میگن اشکال داره. اما خوک را قطعاً میگن جایز نیست، یا حیوان حرام گوشت میگن جایز نیست. جایز نیست این چیزی را که میسازن درست میکنن به عنوان ژل، مسئله استحاله حلال مشکلشه. اونم بر مبنایی که میگه استحاله با تغییر اسم حاصل میشه. اما اگر استحاله را تغییر صورت نوعی گفتیم کما هو الحق کما سیاتی، اون وقت این اشکال پیدا میکنه. برای اینکه سیر ساخته شدن ژله را از این استخوان نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، استخونا را اول شستشو میدن در یک جایی، بعد اینا را میریزن در جایی نمک روش میریزن، میگم نمک، حالا نمک یا آهک اون لایه روش را میبره. بعد مرحله سوم میره توی پاتیلی شستشو میخوره، مرحله چهارم میمونه خیس میخوره، مرحله پنجم ریزه 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 میشه این دونه برنج، مرحله ششم بعد از او میاد اینها خمیر میشه. در هیچ یکی از این مراحل صورت نوعیش هیچ عوض نمیشه، شکل عوض میشه، اسم عوض میشه، ولی صورت ماهیت این هیچ دیگرگون نمیشه. این اگه استحاله را از وضوع شد به فتوای مشهور من جمله امام راحل گرفتیم تمعنی کردیم، این مغیر موضوع نخواهد شد. اینا گذری بود بر گذشته. عناوین مباحثی که ما داشتیم از این قرار بود گذر کنم به ادامه بحث سال قبل منتهی بشیم. اولین عنوان عبارت بود از عنوان محور اول تبیین دقیق موضوع شناسی و یا به تعبیر دیگر تعریف دقیق و منطقی از موضوع شناسی به طوری که جامع افراد و مانع اغیار باشه. محور دوم این که آیا میتوان موضوع شناسی را به عنوان یک دانش مستقل معرفی کرد، که به فضل الله تعالی برای اولین بار ما در تاریخ علم موضوع شناسی را به عنوان علم و دانش مستقل با رعایت ضوابط علم بودن هر رشته‌ای ای را به اثبات رسوندیم. محور سوم عبارت بود از واژه‌شناسی عرف از نگاه لغت و احادیث و روایات و فقه و اصول و دانش موضوع شناسی. محور چهارم مرجع شناخت موضوعات احکام که مرجع عرف عام است، علاوه بر اون عرف خاص هم هست کارشناس یا نه، و همچنین نصوص و روایات. محور پنجم تحدید و تعیین دائره و محدوده موضوع شناسی که آیا موضوع شناسی در مورد موضوعات عبادی هم می آید؟ گفتیم به هیچ وجه. در مورد متعلقات موضوعات عبادی که از مخترعات شرعی است به هیچ وجه را نداره، نماز، روزه، نظیر اینا. اما اون قیودی که در اینا عقد شده، نماز ظهر اول ظهر تا غروب، ظهر چیست؟ این قید موضوع شرعیه. عقم سلال لدلوک شمس لا قصد اللی، دلوک شمس ای زوال شمس، زوال شمس به چیه؟ این را شرع خودش چیزی نفرموده، این را از عرف میشناسیم مفهومش را و مصداقش را. عرض شود که پس اون دسته از عناوینی که از مخترعات شرعی است به هیچ وجه عرف در اونجا و موضوع شناسی راه نداره، اما در قیود اینها ای بسا عرفی است و عرض شود که موضوع شناسی داره. محور ششم عبارت شد از بله نه محدوده نظر کارشناس ها و عرف متخصص، و محور هفتم عناصر مؤثر در موضوعات احکام فقهی. محور ششم و محور هفتم عبارت است، هفتم اینه که الان عرض میکنیم. محور هفتم حجیت و عدم حجیت عرف متخصص در تطبیق مفاهیم، و محور هشتم عبارت شد از عناصر مؤثر در تغییر موضوعات احکام شرعی. چه عواملی مؤثر است در تغییر موضوعات احکام شرعی؟ که این بحث بسیار مفیدی هست، در پیش داریم. شرایط زمان و مکان یکی از عواملی است که مؤثره در تغییر موضوعاته. استحاله عنوان دیگری است، اضرار همچنین، خبائث عنوان دیگری است که گاهی تغییر پیدا میکنه. یحرم علیکم الخبائث، یک چیزی نجس نیست، حرمتش فقط به خاطر این که این یک عنصر خبیثیه. خبیث رو حالا بعد می‌رسیم موضوع شناسی می‌کنیم، یعنی معنی خبیث یعنی چه. اگر یک از سبب جامعه از یک چیزی بدشون میاد از خوردن یک چیزی، ولی جای دیگر از این خوششون میاد، آیا این مصداق خبائث هست یا نه؟ تعاریفی براش کردن. آنچه ما در نهایت بهش میرسیم، خبیث عبارت از طعام خبیث، از هر آنچه که طبیعت بشری تمام بشر از اون تنفر داره، این میشه خبیث. هر آن چیزی که طبیعت بشری از اون تنفر داره این میشه از شبت که خبیث. روی این حساب به هر چیزی که هر عرفی یک جای این را ازش تنفر داره جای دیگه نداره، این معیار برای خبیث نخواهد. این حالا بحثاییست خواهد آمد. ادامه بحث ما اینه تا شش محور را ما بحث کردیم، اما محور هفتم تیتر درشت مرحوم بفرمایید، محور هفتم حجیت و عدم حجیت عرف متخصص در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. یک چیز را من یادم رفت، اینا را معدله داریم وارد بحث جدید بشیم. محور ششم دقیقا این شد، تطبیق حجیت و عدم حجیت عرف عام، عرف عام در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. به یاد دارید که بحث‌های پایانی سال گذشته ما این بود که آیا عرف عام در شناخت مفاهیم که مرجع هست، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم هست یا نه. این بحثی است معرکت الآرا بین اعاظم. چقدر شما شنیدید که عرف در مفاهیم مرجعه اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق مرجع نیست؟ اینا پارسال ما ثابت کردیم مطلب درستی نیست. سه مبنا در ذکر کردیم، و یک مبنا این که مرحوم آخوند صاحب کفایه داشت، عرف مطلقا در تطبیق مفاهیم بر مصادیق مرجعیت ندارد و دقت لازم است، به دقت عقلی رد کردیم این نظریه را. نظریه دوم، نظریه آقای خویی مرحوم شهید سر و بعد دیگه از اعاظم بود که فرمودن اگر تطبیقات عرفی مسامحاتش برگرده به تسامح در مفهوم مقبوله، و الا تشخیص عرف مقبول نیست. نظر سومم نظری بود که متاسفانه تو اصول اینا هیچ این بحث مطرح نشده، نوعا حرف مرحوم آخوند را بعضی جاها مطرح میکنن و چون بحث نشده وارد نمیشن. مبنای سوم اصلا تر نمیشه که جمع کثیری از آدم قائلن که عرف همونطور که در تشخیص مفاهیم مرجعه، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق مرجعه. علی رأس این طایفه مرحوم فقیه جواهری و تبعه مرحوم حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقهاء، و ما ادراک ما حاج آقا رضا همدانی و من حاج آقا رضا همدانی، تمام فقهای بعدی از مصباح الفقهاء ایشون، مصباح الفقهاء ایشون استفاده کردن، رضوان خدا بر او باد. و تبع این دو بزرگوار را استاد امام مرحوم اشرف عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، و تبع همه اینها را مرحوم امام راهب. استدلال را از مرحوم امام که ریشه در قبلی هم داره عرض کردیم که خطابات عرفی، خطابات شرعی ملغای به کیست؟ عرف. همونطور که قانونگذار و شرع اقدس در جعل احکامش بنا داره به همون واژه ها، با همون مفاهیمی که عرف به کار میبرن تنطق کنه و قوانینش را جعل کنه و سخن بگه، عین این مبنا را در شناخت موضوعات هم داره، تطبیق مصادیقش هم داره. دلیل این شد همونطور که بنای شرع بر اینه که مقاصد خودش را با الفاظی که در بین عرف عرب رایجه با همون مفاهیمی که داره بیان کنه، عین این مبنا را در تطبیق مفاهیم بر مصادیق داره. و اگر غیر از این مبنای دیگری می داشت باید شرع بیان می کرد. و حالا که یک دونه روایت حتی یک مرسله نیامده که عرف را نهی کنه از تطبیق مفاهیم بر مصادیق، یک دونه شم یه روایت هم حتی نیامده. لذا ما مفهوم خون را از عرف می گیریم، به نظر همه مصداقش را هم باید از عرف بگیریم. و خود این فقهایی که منکر اصل مطلبن خیلی جا در عمل در استنباط همون تطبیقات عرفی را پذیرفتن. وارد این بحثم نمیشیم، این محور ششم ما بود، محور هفتم این شد حجیت. این را جا به جا عرض کردم. محور هفتم حجیت و عدم حجیت عرف متخصص در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. از حضور شود که شش عبارت شد از مرجعیت و حجیت عرف عام تو پرانتز توده مردم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. آیا عرف اگه چیزی را بگه من خون میدانم یا نمیدانم معتبره؟ اگر چیزی را بگه من میته میدانم نمیدانم این معتبره؟ این راجع به عرف عام بود. این بحث مربوط به عرف کارشناسه. میدانیم که امروزه در بخش عمده‌ای مطالب را من به صورتی میگم که فیلم مجلس هم قابل نگارشه و حساب شده است. میدانیم که امروزه در بخش عمده‌ای از موضوعات تشخیص مصادیق موضوعات به عرف متخصص و کارشناس مربوطه مراجعه می شود، بلکه در محاکم شرعی و بلکه در همه دادگاه‌های عالمی و دنیایی تشخیص برخی از موضوعات را مخصوص کارشناسان تخصصی می دانند. در از باب نمونه تشخیص جرم و تقصیر در رانندگی را و همچنین مقدار خسارت وارده را و همچنین سقط جنین را و نیز اینکه جنین چند ماهه بوده و همچنین تشخیص اینکه آیا این جنین و این فرزند متعلق به این مادر هست یا نیست و نظیر این موضوعات، همه اینها را به عرف متخصص رجوع می کنند و پزشک قانونی در امور پزشکی و در تصادفات و تصادمات به کارشناس راهنمایی و رانندگی. از این جهت لازم و ضرور است که ما حد اعتبار و حجیت نظر عرف متخصص را در تطبیق مفاهیم بر مصادیق از نظر فقهی بررسی کنیم. اینجا بین الهلالن از کنم ما یه بحثی هم پارسال داشتیم، اون مربوط به مفهوم بود. گفتیم اگر کارشناس متخصص بگه من مفهوم فرض را چنین میدانم، اون بحث که قبلا داشتیم غیر از اینها، این مربوط میشه به تطبیق مفهومی که از همون عرف گرفتیم و خود شرع هم قبول داره. میخواییم در تطبیق این مفهوم بر مصداق ببینیم نظر کارشناس مقبول است یا نه. به طور کلی نظر عرف متخصص و کارشناس که در عربی و فرهنگ روز عرب بهش میگن اخصائی، اخصائی یعنی کارشناس و متخصص، این از اقسامی برخوردار است. از سه قسم از شود که برخوردار است. قسم اول این است که به یک معنا دو قسم، به یک معنا سه قسم، حالا روشن میشه. قسم اول این است که نظر تطبیقی و مصداق شناسی کارشناس به این صورت است که خبر از وقوع یا عدم وقوع چیزی در خارج می دهد بدون اینکه مفهوم موضوع را با تعریف خاصی که خودش داره تطبیق کنه، بلکه مفهوم همان مفهومی که مورد قبول عرف و شرع هست را تطبیق میکنه و خبر از این میده که این موضوع مصداق آن هست یا نیست. مثل این که در حادثه تصادفی، تصادفی که بانوی در اونجا آسیب دیده، بانو ادعا می کند در این حادثه سقط جنین شده و جنین او 3 ماهه بوده. اگر 3 ماهه بود دیه او میشه 80 مثقال طلا. به طور کلی جنین مرحله از نطفه تا وقتی که قبل از این که روح بدمه 20 تا 20 دیه داره. نطفه که بود 20 مثقال طلا، بعد از او علقه 40 مثقال، بعد از او مضغه 60 مثقال، بعد از او استخون از سبب لابلای گوشتا میرویه، از موضوع شود که گوشت خالص میشه 80، و استخون که کامل به طور اسکل کامل شد میشه 100 مثقال. بعد از او در 4 ماهگی 120 روز یا 121 روزی روح میدمه، اون وقت میشه آدمیزاد کامل. این بانو ادعا میکنه که من 3 ماهه بودم، 80 مثقال طلا دیه باید بدی. پرونده را میبرن پیش جناب قاضی. قاضی جهت تشخیص مصداق زن آسیب دیده که آیا جنین او در چه وضعیتی بوده، ارجاع میده به قاضی تحقیق. قاضی تحقیق اینا الان هست، کارشناس پزشکی یکی از ابزارشه. کارشناس پزشکی بررسی میکنه، گاهی میگه اصلا از بیخ دروغه این، این زن بی خود میگه من جنین داشتم، آنچه از ایشان دفع شده یک خونی بوده، لخته خونی بوده که اصلا خمیره تکون آدمیزاد نبوده. طبق این جناب قاضی اعلان میکنه که شخصی که مدعی آسیب دیدن و سقط جنینه از شود که ادعاش بیجا و مدعا علیه تبرئه میشود. گاهی نظر کارشناس اینه که میگه جنین بوده ولی هفته های اول بوده، در حد علقه و یک قطعه خون بوده، در نتیجه دیه اون میشه 40 مثقال. و همچنین تبله هم نظیر در یه حادثه دیگری کسی ادعا میکنه که ما در دعوایی که با این داشتیم چنان کشیدهی به بنای گوش این جانب نواخته که گوش چپم سامعه را من از دست دادم. از شرط که خب سامعه را از دست داده این یک موضوعیه. سامعه میشه از منافع گوش، منافع جفتی نصف دیه کامل دیهشه. دوتا گوش اگر باشه دیه کامل. باز قاضی می نویسه به قاضی تحقیق، پزشک متخصص این را بررسی می کنه. حالا قدیما ممکن بود که این را در یک وضعیتی قرار بدن، بازداشت کنن، بعد یک صدای پرنهیب مدهشی در حول و حوش او به وجود بیارن ببینن که این احساسی میکنه یا نه. قدیما از این راه کش میکردن، الان دستگاه میگذاره از جوف و عمق منفذ پرده از شبت که گوش او را تشخیص میده و میگه این راست میگه یا دروغ. کارشناس گاهی نظر میده این 50% آسیب دیده، گاهی میگه هیچ آسیب ندیده. آیا در این قسم اول که نظر کارشناس در مقام تطبیق به این صورت خبر از وقوع چیزی یا عدم وقوع میده، اما مفهوم را درش دخالت نمی کنه، آیا نظر کارشناس مقبول است یا نه؟ پاسخ این که نظر کارشناس متخصص با 3 شرط مقبول است و شرعا اعتبار فقهی داره. شرط اول این که کارشناس نظر خود را در تشخیص موضوع به سبیل قطع ارائه دهد و به سبیل حس و گمان زنی نباشد. در بعضی از حوادث کارشناس قطعی نمیتونه نظر بده، میگه این گوش این چون چرک کرده من درست نمیتونم تشخیص بدم، 60% احتمال میدم که از قبل بوده، 40% این اثری اعتباری نداره. پس اولین شرط اینه که نظر قطعی باشه و از هر گونه حس و گمان زنی به دور. چرا؟ چون از نظر عقلایی که مرجع اعتبار نظر کارشناسه، یکی از ادله سیره عقلاست، هرگز نظر حسی اعتباری نداره. از نظر شرعی هم حس و گمان اعتبار نداره الا یک جا در ذهن مبارکتون باشه و اونم قضیه قتله. اصطلاحا هم بهش میگن لوس. مدعی هر محکمه ادعایی کرد به سبیل گمان هیچ اعتباری نداره، باید به سبیل قطع ادعا کنه الا یک جا. در خصوص قطع اگر لوس در میان بود و اماره زنی در بین بود مبنی بر این که کسی متهم به قتل، اونجا مسموع است، یعنی قابل بررسی است، پرونده قابل بررسی است. این مسموعی که تو لومه و شر لومه اومده اینه که فوری میگن راسته ها، دعوا تسمه یعنی قابل بررسی است، نه اینکه پذیرفته است. اینا از هم باید تفکیک بشه ها. و در غیر قتل اعتباری نداره. این شرط اول. شرط دوم این است که کارشناس باید شخصی ثقه باشه و هرگز متهم به رشوه خواری و رشوه گیری هم نباشه. اگر کسی است که در معرض اتهام که این در برخی از نظریات خودش عرض شود که سبیل او را اگر چرب کنند، این جمله را میگه که از قدیم خوش گفتن که اگر پول باشه بر سبیل پادشاه میشود نغار خانه درست کرد. از این شعار رشوه گیرات ها و دلالاشون اینا میگن بله پول اگر باشه، میگن هی اینا میشه کارش بکنی، نمیشه من میگه نمیشه. اینا از اعترافات بعضی از این هاست ها. بعد میگن که حالا اگه پول بوده اینا چطور؟ بعد میگن که البته پول اگر بود از قدیم گفتن رو سبیل پادشاه نقار خانه میشه درست کرد. چه حرفایی از شود آدمیزاد موجود رسوایی. از موضوع شود که اگر چنین کسی اعتباری بشنید، پس شرط دوم اینه که این شخص لازم نیست عادل باشه ها، ولی در نظر خودش ثقه باشه و از معرض اتهام خارج باشه. و شرط سوم اینه که نظر این کارشناسی که قاطعانه هست و از هر حس و گمانی پیراسته هست، این نظریه و همچنین از وثاقتم برخورداره، باید معارض با نظر کارشناس دیگر نباشه. اینم شرط سومه. دلیل بر این که این سه چیز شرطه، قبل از ادله شرعی دلیل متقن عقلایی داریم که مورد امضای شرعه و آن عبارت از سیره عریقه ریشه دار مستمر جیلا بعد جیل نسلا بعد نسل الی زمن المعصومین به نام سیره عقلایی در همه عالم و دنیا نظر کارشناس و متخصص اگر این سه ویژگی را داره که اولا به سبیل حس و گمان زنی نیست و دو این که از وثاقت برخورداره ولو آدم لایکیه، ولی در نظردهی و صدور رأی هیچ خیانتی نمی کنه و دوم این که معارضی هم با او نیست و پزشک دیگر خلاف او را نمیگه، با این خصوصیات معتبر میدانند و شرح هم این را امضا کرده. این مربوط به قسم اول در تطبیق مفهوم جنین علقه، مفهوم مضغه، مفهوم کتبت العظام، کتبن العظام بر مصداق که بر میگرده به خبر دادنه از وقوع چیزی، سخت جنین چند ماهه، دو ماهه، سه ماهه، یک ماهه و نظیر اینها، و یا از دست رفتن سامعه که یک مفهوم است عرفی شرعی، از حضور شود تطبیق میکنه بر مصداق، با این شرایط مقبوله. ادامه بحث انشاءالله در هفته بعدی انشاءالله تأکید میکنم بحثای گذشته را، از حضور شود که حتما انشاءالله مورد عنایت داشته باشید. به پیشگاه روح بلند و والای صدیقه کبرا و حضرت کریمه اهل بیت حضرت معصومه صلوات الله علیها. این را یک چیزیه بعد ما داریم یه بحثی که آیا خبر واحد در موضوعات مقبول یا نه. اینم از بحثایی که سه نظر بین فقها هست، جمعی میگن معتبره مثل مرحوم آقای خویی، استاد آقای تبریزی مرحوم و جمع دیگه، ما هم بعدن همین را تایید خواهیم کردن. و نظر دیگر این که اصلا معتبر نیست، مقام معظم رهبری نظرشون اینه. یه نظرم مثل مرحوم امام دارن که به احتیاط واجب نظر ثقه واحد در موضوعات کافی نیست. این یه بحثیه که بعد در پیش داریم. بله بله، گاهی میشه پیش بیاد. اون وقت تعارض هم اگر ما تعدد را بیانه را شردانستیم، گاهی میرسه به تعارض بیانته، میرسه لج بطلان. این را میگه
زن نقبی چی اینجا؟
نه زن اینا هیچ اعتباری نداره. زن
متخصم زن نقبی
نه نه اصلا و ابدا اعتباری نداره. یا باید به سبیل قطع بگیم زن نقبی را فقط ما در شرعیات در باب رکعات نماز داریم که اگه زنش به یه طرف رفت، در این امور شرعیه داریم. اما در امور عقلایی زن معتبر نیست، اعتباری نداره، به خصوص در این امور کیفری. زن نوعی را اگر از خبر واحد ناشیه، اون را برگرفته از خبر واحده، دلیل بر اعتبار داره. و اما در جای دیگه اعتبار نداره.
با توجه به مبنای خودتون
هم این شرط سوم
میخوره دیگه.
بله بله، لااقل موضوع واحد اگر به نظر همه بخوایم رعایت بشه، باید دو متخصص باشن و این دو متخصص هم باید معارض نداشته باشن، باید معارض نداشته باشن. و برای تصویر الان در محاکم قضایی نظر بیانه را معتبر می‌دونن، میگن کارشناس باید بعد می‌ده.